کارنامه. در گزارش این هفته افزایش برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی از سوی جمهوری اسلامی بررسی می شود. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. در پی اعتصاب چندین روزه کارگران شرکت پتروشیمی رجال در بندر ماهشهر، سرپرست فرمانداری اعلام کرد که 8 درخواست از 9 درخواست کارگران تصویب شده است. فریدون بندری گفت که تنها درخواست باقی مانده کارگران نیز برای بررسی مجدد به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی منطقه ویژه ارجاع شد. این مقام دولتی توضیحی درباره مطالبات کارگران نداد. پیشتر گزارش حاکی از آن بود که کارگران شرکت پتروشیمی رجال خواستار پرداخت معوقات جمعه کاری و تعطیل کاری از سال 83 تا سال 97، اعمال بدی آب و هوا بر اساس مصوبه سازمان منطقه ویژه، برگزاری انتخابات نمایندگان کارگری و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند. کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزدشان در مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان تجمع کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک کارگر بخش خدمات شهرداری خرمشهر قصد خودکشی داشت، اما با وساطت ارباب رجوع حاضر در محل از این کار منصرف شد. یکی از کارگران شهرداری خرمشهر گفت کارگران به دلیل پرداخت نشدن دستمزدهایشان شرمنده خانواده خود هستند و ناتوانی در پرداخت اجاره خانه، پول قبض آب، برق و گاز امانشان را بریده است. کارگران مجتمع پتروشیمی شازند عراق به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، اجرا نشدن یکسانسازی مشاغل و قراردادهای کاری معترضند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 3500 تن در مجتمع پتروشیمی شازند عراق خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و اعمال ضریب ریالی، حق فراورش، فوق‌العاده حق جذب و یکسانسازی قراردادها هستند. کارگران مجتمع پتروشیمی متانول کاوه در شهرستان دیر در استان بوشهر اعتصاب کردند. آنها به سطح پایین دستمزدها، شرایط قراردادهای کار، وضعیت نامناسب کاری، نداشتن امنیت شغلی و آنچه یک تازی کارفرمایان در پناه سکوت مصلحتی مقامهای استانی و کشوری نامیدند معترضند. به نوشته وبسایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران پتروشیمی متانول کاوه از مزایای بدی آب و هوا محرومند، ضمن آنکه قراردادهایشان یک جانبه و بدون امضای کارفرماست. علاوه بر این، به رغم اینکه بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و مجتمع‌های صنعتی مشمول طرح طبقه بندی مشاغل هستند، کارگران شرکت متانول کاوه از این امتیاز محرومند، ضمن آنکه پایه دستمزد با اضافه کاری ناچیزی به کارگران پرداخت می‌شود که مبلغ آن بین 3 تا 5 میلیون تومان در ماه است. بر اساس این گزارش، در تمام پتروشیمی‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، حق شیفت کاری 25% است و هزینه جمعه کاری و تعطیل کاری در قالب غیر از دستمزد پرداخت می‌شود، اما شرکت متانول کاوه حق شیفت را تنها به میزان 15% و تعطیل کاری را بسیار کم پرداخت می‌کند. همچنین شرایط زندگی و خدمات رفاهی برای کارگران و کارکنان با توجه به بدی آب و هوا در تابستان و زمستان و علاوه بر آن آلودگی هوا غیر قابل تحمل است. غذای کارگران کم و غیر قابل خوردن و سرویس کارگران و کارکنان فرسوده و بدون سیستم سرمایشی و گرمایشی است. در این شرایط کارگران شرکت متانول کاوه باید 14 روز با شیفت‌های 12 ساعته کار کنند، ولی تنها 7 روز مرخصی دارند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به تجمع‌های اخیر معلمان خرید خدماتی در برخی از شهرها مانند اصفهان و یزد، حمایت خود را از این معلمان اعلام کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان گفت که دفاع از حقوق تمام معلمان از جمله نیروهای خرید خدماتی را وظیفه خود می‌داند و خواستار امنیت شغلی برای آنان است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای خبر داد 10 تن از کارگران این شرکت در روزهای اخیر به پلیس امنیت احضار و تهدید شدند که نباید در اعتراض صنفی روز 28 دی شرکت کنند. به نوشته این سندیکا، قرار است رانندگان در این روز چراغ اتوبوس‌ها را روشن و با سرعت 30 کیلومتر در ساعت رانندگی کنند. به علاوه قرار است کارگران تعمیرگاه‌ها و توقف‌گاه‌ها نیز در مقابل دفاتر مدیریت در سامانه‌های شرکت واحد تجمع کنند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هماهنگی پلیس با حراست و مدیریت شرکت واحد و ایجاد ارعاب برای ممانعت از اعتراض کارگران را محکوم کرد. این تشکل کارگری با تاکید بر اینکه اعتراض و اعتصاب حق مسلم کارگران برای رسیدن به حقوقشان است، نوشت که این حق آنان است که خواستار بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل و دریافت مطالبات معوقه‌شان شوند. غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ساکن کانادا:
معوقه‌های پرداختی مثل بن‌های کارگری، بازنگری در طبقه بندی مشاغل و چیزایی که تاکنون اعلام کردم، به رسمیت شناختن تشکل، اجازه حضور کلیه دیدگاه در تشکلات صنفی، اینا همش هستن. هر روز اول هم این خواسته ها بودن، برخورد قضایی نکردن با کارگران. اما متاسفانه حاکمیت تنها چیزی رو که در دستور کار خودش قرار داده در مقابل جامعه و اجرا میکنه سفت و سفت، اون سرکوبه. ما سرکوب که نمیشه جامعه رو پیش برد و مدیریت کرد. اگر ما سرکوب قرار بود جامعه مدیریت بشه، خیلی جوامع دیگه تا حالا بهترین مدیریت رو داشتن. مثلا در اندونزی بیش از 1 میلیون کشتن. آیا درست شد؟ نه. ما اینه که چرا از این شیوه به قول معروف دست نمی کشن، واقعا جای سوال، جای تعجبه. تا کی میخوان ادامه بدن؟ و ترسشون از این چیز اینه که نکنه اینا بازی حرکتی بشه، چون شریان اصلی حاکمیت در تهران حمل و نقل عمومی، اگر حمل و نقل عمومی دچار یک اتفاقاتی بشه و کار نکنه، واقعا این حاکمیت مشکل عدیده برمی‌خوره. به این خاطر هرگاه که کمترین اعتراض رانندگان ما می‌خوام مثلا یه چراغ روشن کردن چیز خاصی نیست و اون سرعت مطمئنم، به هر حال من فکر میکنم که همیشه باید با سرعت مطمئنه در شهر حرکت کنن، نه فقط به نشانه اعتراض. و میگه که حاکمیت واقعا از این حرکت میترسه که با توجه به نارضایتی در سطح جامعه وجود داره، اگر شرکت های خللی در سرویسش پیش بیاد، مردم در همه جای تهران حضور دارن و در خیابونا ناخواسته حضور پیدا میکنن و احتمال بسیار زیاد داره که به هر حال شعارهای ضد حکومتی داده بشه که تا حالا چند مورد این اتفاق افتاده. به این خاطر سرکوب میکنن، احضار میکنن، تهدید میکنن. کارگران هم پاسخ دادن که ما از این تهدید اگر قرار بترسیم تا حالا پا پس کشیده بودیم. ما همونه که چند وقت گذشته بیش از 100 تا کارگر شرکت دارید در جلوی شورای شهر شهرداری تهران اعتراض کردن، تجمع کردن و اعلام کردن که ما تا تحقق یافتن خواسته هامون به این اعتراضاتون به انواع مختلف ادامه خواهیم داد.
پیش از این نیز گزارش‌های بسیاری درباره برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی با کارگران، معلمان، بازنشستگان و همچنین فعالان کارگری و صنفی انتشار یافته است. برای مثال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده که سعید و احسان رضایی، فعالان کارگری و مدنی در شهر رشت، احضار شدند تا برای آنچه دفاع در مقابل اتهام‌های انتصابی نامیده شده است به دادسرای عمومی و انقلاب رشت بروند. سعید و احسان رضایی روز 27 مهر به دست ماموران وزارت اطلاعات در منزلشان بازداشت شدند و پس از چندین ساعت بازجویی به طور موقت آزاد شدند. این دو فعال کارگری و مدنی به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، تبلیغ به نفع گروه‌های معاند نظام، نشر اکاذیب و توهین به رهبری متهم شدند. اتهام‌هایی که به طور معمول به فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در ایران وارد می‌شود. فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، درباره افزایش این فشارهای امنیتی و قضایی عقیده دارد:
احضار و دستگیر کارگران و فعالین کارگری امر تازه‌ای نیست. گزارش سالانه ای از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شده که در سال 2021 64 کارگر و فعال کارگری در تجمعات کارگری بازداشت شدند. 9 نفرشون در مجموع به 276 ماه حبس تعزیری و 124 ضرب شلاق محکوم شدند و 42 تن به مراجع قضایی احضار شدند. تازه این گزارش قطعاً تمامی این احضارها و بازداشت‌ها رو نتونسته در بر بگیره، چون تعداد زیادی از احضار و بازجویی‌ها رو که خود ما در جریان هستیم، افراد به خاطر ملاحظاتی نخواستن و رسانه‌ای نکردن. واقعیت اینه که وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران به شکل اسفناکی مورد هجوم قرار گرفته و در مقابل تحمیل این همه بی‌حقوقی، کارگران قاعدتاً دست به اعتراض و مطالبه‌گری می‌زنن، به طوری که در همین گزارش سالانه نهادهای حقوق بشری به 618 تجمع کارگری و 339 اعتصاب کارگری ثبت شده در سال اخیر اشاره شده. خب اکنون که وضعیت معیشتی آحاد مسبگیران روز به روز بیشتر به آستانه فروپاشی داره نزدیک میشه و با لایحه بودجه‌ای که برای سال 1401 ارائه شده و قرار ارز ترجیحی حذف بشه و زمزمه گرانی بنزین هم بسیار جدی‌تر شده، قطعا اعتراضات وسیع‌تری رو ما از سوی کارگران و مزدبگیران و کل اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه خواهیم دید. برای همینه که احضار و دستگیری کارگران و فعالین کارگری رو باید بر بستر وحشت حکومت از گسترش اعتراضات در روزها و ماه‌های آینده دید. نهادهای امنیتی گمان می‌کنند که با دستگیری و پرونده‌سازی و سرکوب فعالین کارگری می‌تونن فضای ترس و وحشت رو عمیق‌تر بکنن و از این طریق مانع گسترش اعتراضات بشن. اما همونطور که سیاست‌های اقتصادی و تلاش حکومت برای به تمکین کشوندن جامعه به شکست کامل رسیده، سیاست ایجاد رعب و وحشت و سرکوب اعتراضات بخش‌های مختلف جامعه هم کاملاً بی‌خاصیت شده و آحاد جامعه به خصوص کارگران نه تنها در مقابل این همه بی‌حقوقی سکوت نخواهند کرد، بلکه قطعاً به گسترش اعتراضات دامن خواهند زد، چون چاره‌ای برای ادامه بقا ندارن جز اینکه بتونن به هر حال بخشی از مطالباتشون رو تحمیل بکنن به حکومت. اما نکته‌ای که بسیار حیاتیه اینه که فعالین جنبش کارگری باید بیشتر از قبل علیه گسترش بازداشت و زندانی کردن فعالین اعتراض کنند و در این راستا صفوف متحدتری ایجاد کنند.
در این ارتباط نباید سخنان اسقر عباس‌قلی زاده فرمانده سپاه پاسداران استان آذربایجان شرقی را از یاد برد که دامن زدن به اعتراض‌های کارگری، کارمندی و صنفی را فتنه نامیده است. بهروز فرهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس:
وقتی ماموران حکومتی و دولتی امنیتی ایران از فتنه حرف میزنن، رجوعشون به جنبش سبز سال 88 هست که اون رو برانداز میدونستن. در نتیجه وقتی میگن فتنه، منظورشون براندازیه و به نظر میرسه که رژیم جمهوری اسلامی در جنبش‌های گسترده کارگران صنعتی، معلمان، پرستارها و همه بازنشسته ها، همه کسانی که در طی این دو سه سال اخیر به سازماندهی گسترده مبارزات مطالباتی و اعتراضی خودشون دست دادن رو به عنوان یک خطر جدی به رسمیت میشناسن. وقتی اونها این حرف رو میزنن، به این معناست که دارن خودشون رو آماده میکنن که با اون مقابله کنن، یعنی اینکه بایستی انتظار این رو داشت که یک سری اقدامات امنیتی شدید علیه فعالین کارگری و جنبش‌های اجتماعی از طرف رژیم صورت بگیره. این مسئله جدی هست و نباید اون رو دست کم گرفت.
این رو هم اشاره کنم که اخباری درباره احضار شماری از فعالان کارگری و صنفی به دستگاه‌های امنیتی و قضایی انتشار یافته است. برای مثال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده که محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، به دادگاه انقلاب اسلامی شهریار احضار شده است. آقای حبیبی پیشتر با اتهام‌های امنیتی به 7.5 سال زندان محکوم شده بود. او نزدیک به 3 سال را در زندان گذراند و در همین مدت دادگاه اداری وزارت آموزش و پرورش حکم اخراج و بازخرید از خدمت را برایش صادر کرد. در حال حاضر شماری از فعالان صنفی و کارگری مانند اسماعیل گرامی، مهدی فراهی شاندیز، اسماعیل عبدی و شاپور احسانی راد به اتهام‌های امنیتی زندانی‌اند و برای شمار دیگری از فعالان نیز احکامی مانند زندان صادر شده است. در همین حال به رغم وعده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در حمایت از کارگران، در سالیان اخیر بارها گزارش‌هایی در مورد اخراج کارگران معترض و یا نمایندگان کارگران در واحدهای تولیدی و صنعتی انتشار یافته است. از جمله می‌توان به اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد که پس از اعتصاب طولانی مدت کارگران در آبان 97 بازداشت، شکنجه و زندانی شد. او پس از آزادی هم از کار اخراج شد و مطالبه کارگران نیشکر هفت‌تپه برای بازگشت به کار او تا کنون تحقق نیافته است. همچنین اخیراً 2 تن از کارگران شرکت مخابرات اصفهان اخراج شدند و اثر انگشت و کارت تردد 62 تن دیگر از کارگران حذف شد. پیشتر تعدادی از نیروهای مخابرات استان اصفهان در پی پرداخت نشدن معوقات مزدی و رعایت نشدن طرح طبقه بندی مشاغل از شرکت شسکام مخابرات به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شکایت کرده بودند. شرکت مخابرات به کارگران گفته که در صورت صرف نظر کردن از شکایتشان اجازه ورود به محیط کار را خواهند داشت. تا کنون خبری در مورد واکنش مقام‌های دولتی انتشار نیافته است. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. علی رضایی نماینده مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی در ایران گفت طبقه ضعیف از بین رفته و طبقه متوسط هم در آستانه فروپاشی است. او با اشاره به بودجه سال آینده افزود مرکز آمار خط فقر را 12 میلیون تومان اعلام کرده است و بسیاری از طبقات ضعیف جامعه با یارانه 45 هزار تومانی و دستمزد روزانه معیشت خانواده‌شان را تأمین می‌کند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار همراه با مزایا حدود 4 میلیون و 500 هزار تومان است. این نماینده مجلس همچنین هشدار داد درست نیست صدای شکستن استخوان‌های مردم را بشنویم اما توجه نکنیم. پایان نقل قول. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار ساکن استکهلم سوئد، با نگاه به این وضعیت و با اشاره به اینکه همیشه آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه بیشترین آسیب را از مشکلات و نابرابری اقتصادی می‌بینند، می‌افزاید:
کودکان در گروه آسیب‌پذیرترین ها هستند، به ویژه در کشورهایی مثل ایران که از سیستم رفاهی اجتماعی برابر اما برخوردار نیستند. مثلا آموزش رایگان برابر برای همه یا بهداشت رایگان برای کودکان امکاناتیه که همه کودکان باید از اونها برخوردار باشند. مثلا در کشوری مثل سوئد کودکانی هستند که در خانواده‌های زندگی می‌کنن که بهشون ممکنه خانواده های فقیر بگیم. البته معنای فقر خب در سوئد خیلی متفاوته با ایران. با این همه همین کودکان هم ممکنه به همه امکانات مثلا خیلی از کودکانی که دسترسی نداشته باشن، اما همین ها مشکلی برای رفتن به مدرسه یا امکانات بهداشتی دریافت کردن ندارن. همون امکانات آموزشی که برای همه هست و میگیرن. امکانات بهداشتی رایگان هست براشون تا 18 سالگی، ولی خب ممکنه در تامین بقیه امکانات مثل بلیط قطار و اتوبوس و لپتاپ خب یه مشکلاتی داشته باشن. حالا شما کشوری مثل ایران تصور کنید که اصلا امکانات بهداشتی رایگان برای کودکان وجود نداره، یا اینطور نیست که همه بتونن از امکانات آموزشی برابر و خوب برخوردار باشن. پس هر گونه مشکلات اقتصادی که خانواده والدین باهاش مواجه بشه میتونه به بحث آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی کودکان ضربه شدید بزنه. ضمن اینکه تأثیرات این مسئله بر تغذیه کودک و رشد فیزیکیش هم به هر حال خیلی زیاده و نمیشه اونو نادیده گرفت. وقتی خب بحث جنسیت پیش بیاد این مسئله از این هم که از بدتر میشه. یعنی به نظر میرسه برای فرزندان دختر شرایط سخت‌تر بشه. مثلا بسیار از ازدواج‌های کودکان در برخی از مواردی که اتفاق میفته از سر مشکلات مالی و فقر خانواده‌ها هست و کودکان دختر هستن که قربانی این فقر خانواده میشن. یا میدونیم که در هند دختر رو عضو فعال چرخه تولید نمیدونن بلکه سربار میدونن، بنابراین میخوان حذفش بکنن چون فشار وارد میشه، فشار اقتصادی که با فرزند دیگری به خانواده وارد میشه نمیخوان که بیشتر بشه و فرزند دختر رو قربانی میکنن.
خانم باقری شاد در ادامه سخنانش در ارتباط با پیامدهای فقر میگوید اگر موقعیت اتنیکی اشخاص را به این وضعیت اضافه کنیم بحث پیچیده تر خواهد شد.
یعنی کودکانی که در مناطق به حاشیه رانده شده زندگی می کنند، به گروه های اتنیکی تحت ستم در ایران تعلق دارند مثل کودکان بلوچ یا عرب، ما می بینیم که واقعا در معرض آسیب های بیشتری هستند به خاطر موقعیت های اقتصادی و فقر و غیره و غیره. از کوچکترین امکانات هم اینا محروم می شن. ما یادمون نمی ره که همین اواخر هم حتی خبر افتادن تعدادی از کودکان عرب توی فاضلاب روپای فاضلاب سرباز تو اهواز رو شنیدیم که باعث مرگشون شده. خب اینا چون امکانات تفریحی ندارن مجبورن تو کوچه های بازی بکنن که جویهای فاضلابی هستش که مسئولین شهرداری اون رو نپوشوندن و خب ببینید این بچه چه آسیبی میبینه و اصلا منجر به مرگشون میشه. به همین دلیل من بیشتر مایلم بحثم رو از این که بخوام بگیم مشکلات اقتصادی والدین فراتر ببریم این بحث رو. یعنی طبیعیه که برخی والدین مشکلات اقتصادی داشته باشند، اما اون چه که میتونه شدت آسیب‌های وارده به کودکان رو کم بکنه تو این شرایط حمایت‌های بیرونیه، نه به صورت خیریه و این چیزها، نه، بلکه باید به صورت سیستماتیک این حمایت‌ها تو جامعه وجود داشته باشه تا کودکی که والدینش دسترسی کمتری به منابع اقتصادی دارن از چرخه مدرسه آموزش حذف نشه، حمایت‌های بهداشتی ازش دریغ نشه، یعنی این دقیقاً به ساختارهای سیاسی کشور برمیگرده. ما دیدیم که پارسال در جریان تعطیلی مدارس به خاطر کرونا توی ایران چقدر کودکانی که لپتاپ نداشتن اذیت شدن و نتونستن درس بخونن، چون به صورت دیجیتال بود کلاس ها. حتی مواردی از خودکشی کودکان گزارش شد به خاطر همین مسئله. خب صحبت اینجاست که خود مشکلات اقتصادی والدین هم اصلا ناشی از یه سیستم ناکارآمد اقتصادی و نابرابری طبقاتیه. اما متاسفانه کودکان چون آسیب پذیرتر هستند و حمایت بیرونی به صورت حالا سیستماتیک از طرف نهادهای دولتی وجود نداره، بیشترین صدمه رو از این وضعیت میبینند.
پیش از این شماری از اقتصاددانان و تحلیلگران نسبت به تکرار اعتراضهای گسترده مانند تظاهرات دی 96 و آبان 98 هشدار دادند. در این مورد هم روح الله عزت‌خواه نماینده مجلس از تهران گفت 30 سال است که ما با افزایش قیمت‌ها می‌خواهیم کشور را اداره کنیم. پایان نقل قول. او به خبرگزاری مهر گفت که سیاست نرخ درمانی جواب نمی‌دهد و مردم تحمل تورم بیشتر را ندارند. در این حال زهرا عبداللهی مدیر کل بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفته که حدود 1/3 ایرانیان یا مصرف شیر و لبنیات را تا حد زیادی کاهش دادند یا آن را به طور کامل از سفره خود حذف کردند. احمد دنیامالی عضو شورای عالی مسکن گفت خانوارهای دهک‌های پایین با هزینه سنگین در بخش‌های مسکن و خوراک روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او اشاره کرد اگر یک خانوار دهک پایین 5 میلیون تومان درآمد داشته باشد، بیش از 4 میلیون تومان آن صرف بخش مسکن و خوراک می‌شود. به عبارت دیگر 1 میلیون تومان به بخش‌های آموزش و تفریحات اختصاص پیدا می‌کند و امکان پس‌انداز هم وجود ندارد. در سالیان اخیر گزارش‌های درباره اجاره بالای خانه‌ها و رشد سرسام‌آور قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران منتشر شده است. در این ارتباط می‌توان به گزارش بانک مرکزی ایران از وضعیت مسکن اشاره کرد. این گزارش حاکی است که متوسط قیمت 1 متر مربع مسکن در تهران در آذر امسال نسبت به آذر 99 رشدی بالای 21% داشت و به بیش از 32 میلیون تومان رسید. همچنین شاخص اجاره مسکن اجاری در تهران و استان تهران در آذر سال جاری به ترتیب بیش از 51% و بیش از 54% نسبت به آذر 99 رشد داشت. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند کمبود مسکن باعث افزایش چشمگیر اجاره مسکن است. بر همین اساس آنها وعده دادند که نهضت ساخت سالانه 1 میلیون خانه با مشارکت سپاه پاسداران، نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و نیز مشارکت کشورهای خارجی از جمله چین در 4 سال آینده اجرا خواهد شد. محمود اولاد تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مشکل جدی در عرضه مسکن در ایران از چندین دهه پیش وجود داشته به نبض اقتصادی گفته است.
دولت قبل مثلا مسکن اقدام ملی مگه نداشت 400 هزار واحد میخواد بسازه ثبت نام کنید و اینها 40 هزار نفر ثبت نام بیشتر نکرده. الان اینجا هی دارن تمدید میکنن زمانو، هی دارن تمدید میکنن، تازه مثلا میگن 2 میلیون ثبت نام کننده هستش. تازه این 2 میلیون مثل مسکن مهر که 4.5 میلیون ثبت نام کرده بود وقتی که اومدن ارزیابی اولیه، 2 میلیونش ریزش پیدا کرد چون شرایطش نداشتن. اینجا هم همین خواهد بود. بعد تازه فردا اصلا همینا رو بهشون بگی که حالا بسم الله آورده اول 40 میلیون رو بیار، آورده دوم 5 میلیون بیار، نداره که بیاره. خب بعد پس حذف خواهد شد مجددا. پس تولید مسئله اصلی مسکن هست، اما این تولید زمانی مفهوم پیدا میکنه که افزایش توان مردم، توان منسازی مردم وجود داشته باشه، اون هم زمانیه که رشد اقتصادی داشته باشیم.
در این ارتباط احمد دنیامالی عضو شورای عالی مسکن گفت چیزی که در مجلس و شورای عالی مسکن بحث شده این است که نهضت ملی مسکن بتواند دهک‌های کم درآمد را پوشش دهد و در بحث تسهیلات و اقساط با پروژه مسکن ملی متفاوت باشد. پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران با اشاره به مشکل کارگران و مزد بگیران در تامین مسکن می‌افزاید.
هر چقدر فشار هزینه‌های مسکن بر خانوار بیشتر باشه، از اون طرف میزانی که باید صرف هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش و تفریح برای اعضای خانواده بشه، به ناچار کاهش پیدا میکنه. بنابراین علاوه بر فقر مسکن، امروز خانواده‌های بسیاری دچار فقر بهداشتی هم شدن. در بررسی فقر بهداشت شاخصی وجود داره به نام بهره‌مندی از سیستم سلامت که بر این اساس اگر برابر یا بیش از 40% درآمد یک خانواده صرف هزینه‌های بهداشتی و درمانی بشه، هزینه‌های کمرشکن سلامت خانوار رو به سمت فقر بهداشتی سوق میده. خب در چنین شرایطی ما با جمعیتی بالغ بر 14 میلیون نفر مواجهیم که که اساساً فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای هستند و از طرف دیگه بسیاری از بیمه‌های موجود هم پوشش بیمه‌ای مناسبی ندارند و هزینه درمان بعضی بیماری‌ها و جراحی‌ها و برخی اقوام دارویی رو هم متقبل نمی‌شن و بیمه شده مجبوره که هزینه های کمر شکن سلامت و درمان رو از درآمدش پرداخت کنه و برای جبران این خلأ و حفره بزرگی که در نتیجه تامین هزینه های مسکن و سلامت ایجاد میشه ناگزیره که از سبد خوراک خانواده به اصطلاح بزنه و از طرف دیگه تامین نیازهای لازمی مثل تفریح و سرگرمی و مسافرت و اینها نادیده گرفته میشن. ادامه این شرایط امروز خانواده‌های بسیاری رو مجبور کرده که به ناچار به سمت استفاده از سکونتگاه‌های به اصطلاح غیر رسمی و به سمت حاشیه نشینی رو بیرن، حاشیه‌هایی که غالباً فاقد هر گونه زیرساخت لازم و کافی مثل آب و برق و سیستم فاضلاب و سرویس بهداشتی هستند و خود این مسئله هم فقر بهداشتی خانوارها رو تشدید میکنه و عملا هزینه های درمان و سلامت بیشتری رو به اونها تحمیل میکنه و در نتیجه باعث فقر بیشتر خانوارها میشه.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه سال 1401 حذف شده است. ولی اسماعیلی اضافه کرد بند مربوط به میانگین پرداخت مستمری بازنشستگان از 2 سال به 3 سال نیز حذف شده است. علیرضا نوایی فعال کارگری در پاریس:
افزایش سن بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس 2 سال آخر خدمتشون و تبدیل کردنشون به 3 سال یک هجومیه که تو جهان به حقوق کارگران و بازنشستگان از طرف کارفرمایان آوردند، من جمله همین فرانسه‌ای که من زندگی میکنم، و این کشمکش سالهاست جریان داره و هر جایی رو که بتونند موفق بشن اینو پیش میبرن و به قانون تبدیل میکنن، هر جایی که نتونن موقتا عقب نشینی میکنن و دوباره خیز برمیدارن. این بحث افزایش سن بازنشستگی و محاسبه حقوق دوران بازنشستگی در ایران هم مبسوط به سابقه است، یعنی الان سالهاست که این بحث جریان داره و تا کنون این نتونستند اینو پیش ببرن و این تحمیل بکنن به بازنشستگان و الان هم تو سال 1401 برای تمامی بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی این پیشنهاد رو دوباره دادن.
پیش از این فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی بارها از این دو موضوع انتقاد کرده و خواستار حذف آنها از لایحه بودجه شده بودند. با این همه مقام‌های دولتی تاکنون درباره خبر حذف افزایش سن بازنشستگی و چگونگی محاسبه مستمری بازنشستگان اظهار نظر نکردند. علیرضا نوایی:
تا زمانی که به قانون تبدیل نشده و نمیتونیم تو جمهوری اسلامی بر حرف این صاحب منصب یا اون مسئول اکتفا بکنیم، اینو باید منتظر ببینیم که نهایتاً چه تصویب خواهد شد. ولی اعتراضات اون چیزیه که تو میدان تو خیابون جریان داره و بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی همین الان هم حقوقشون کفاف تامین هزینه زندگیشون نو نمیده از یک طرف، و از یک طرف دیگه دولت برای اینکه به خواسته های بازنشستگان پاسخ بده باید بیاد به بدهی های خودش رو به صندوق های بازنشستگی، من جمله صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی که بر اساس محاسبه نرخ سودی که میکنن بین 250 تا 400 هزار میلیارد تومان خود پرداخت بکنه، بهشون انتقاد میشن شما که به جای اینکه بدهی های خودتون رو پرداخت بکنین بارش رو دوباره دارین میندازین دوش حقوق بگیران، و به عبارت دیگه همین چندرغاز حقوق یا مستمری که این بازنشستگان میگیرن و باز هم کاهش بدین و قدرت خریدشون رو تو این رابطه کاهش بدین. و تو همین رابطه ها هست که وقتی اعتراضاتی که فرهنگیان بازنشست کارگران و مستمری بگیران باز صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی صنعت فولاد که تو این رابطه دارن، علاوه بر این اعتراضاتی که به اینا دارن، خواهان افزایش حقوق و مستمری خودشون هم هست.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.